حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
در محضر ولایت
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضی ها نظرات میانه تری دارن، حرف ها مختلفه. من اون چوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه، مطلقا چنین تأثیر نداره. این اولا. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتب برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستن.
ای مالک، ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
طبق قرارمون و وعده قبلی نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با یکدیگر بازخوانی میکنیم. خطبه یک نهج البلاغه ترجمه مرحوم دشتی. فراز آغازین این خطبه آن بود که عجز انسان از شناخت ذات خداوند رو مطرح میکرد، در فضای دوم دین و شناخت خدا، و در فضای سوم که به تعبیر نهج البلاغه پژوهان بسیار فصل بزرگ و قابل تأملی است، رسیدیم به مسئله راه‌های خداشناسی. مسئله یکی که مطرح شد و آفرینش انسان مطرح کردید. در بخش دوم از بخش سوم اصلی که داریم با یکدیگر صحبت می‌کنیم، امیر مؤمنان درباره شگفتی خلقت فرشتگان صحبت می‌کنند. برای ما با یکدیگر فراز آغازین اون رو می‌خوانیم. سپس آسمان بالا را از هم گشود و از فرشتگان گوناگون پر نمود. گروهی از فرشتگان همواره در سجده اند و رکوع ندارند و گروهی در رکوع اند و یارای ایستادن ندارند و گروهی در صفهایی ایستاده اند که پراکنده نمی شوند و گروهی همواره تسبیح گویند و خسته نمی شوند و هیچگاه خواب به چشمانشان راه نمی یابد و عقلهای آنان دچار اشتباه نمی گردند. اگر دقت کنیم یه اصل اساسی در ایمان وجود داره و اونم شهادت و اقرار به فرشتگان الهی است. در قرآن کریم برای ایمان شروطی وجود داره. و از جمله این شروط اعتقاد و باور و ایمان به فرشتگان الهی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این فراز خطبه، خطبه یک بخش سوم که ما رو آشنا می کنند با شگفتی خلقت فرشتگان، در حقیقت این مسئله شناختی رو راهی برای شناخت خدا می دانند. چنان که خود قرآن یه دی آمدن وقتی که فرشته امین وحی مسئله اسم او مطرح شد و پیامبر سلام به فرشته وحی رو در تعلیمات خودشون قرار دادن، یه دی اعتراض داشتن و گفتن یعنی چیزی رو که نمی بینیم مثلا باور کنیم. بعد دیگه بحث های بعد و نزول آیاتی آمد که ایمان به فرشتگان در ردیف رکن ایمان و اجزای پذیرش ایمان قرار گرفت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در ادامه می‌فرمایند بدنهای آنان دچار سستی نشده و آنان دچار بیخبری برخواسته از فراموشی نمی‌شوند. یعنی اگر دقت کنیم می‌بینیم یه صفاتی مال انسانه و متعلق به انسانه که از ساحت فرشتگان بدوره. بعدم یادآوری بکنم اگر علاقه من بودید سوره مبارکه نبع رو مثلا بخوانیم، ببینیم که خب توصیف آن خبر بزرگ هست، در آخر روز قیامت همینجور آرام آرام در این سوره توصیف میشه و فرشتگانی که در صف ایستادن و به همین منوال سوره های دیگری که از فرشتگان الهی نام میبره و شاید اصلا این گونه به نظر برسه که هر کدام از سوره های قرآن به نوعی اشاره‌ای به وحی، اشاره‌ای به نزول وحی توسط فرشتگان الهی و کارگزاران الهی که فرشتگان هستن داره. و در آخر خدای علی، خدای علی دستگیر همه، دستگیر هممون باشه.
آسودم از این برگ زرد، چون برگ زرد روی زمین سرد، روی زمین سرد چون برگ زرد، جانان در گذار تو افتاده ام عزیز، جانان در گذار تو افتاده ام عزیز.
آرزومند قبولی طاعتها و عبادتهای شما همیهنان عزیز و گرامی هستیم از درگاه باری تعالا و امیدواریم به وقت راز و نیاز با معبود بی همتا ما رو هم از دعاهای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. همچنان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز شبکه رادیویی ورزش میشنوید. بخش اول برنامه هاست و امیدوارم تا به این لحظه آنچه تقدیمتون شد مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشید. تا حوالی ساعت 14 با این بخش در خدمت شما هستیم و الان هم ازتون دعوت میکنم شنونده به اضافه ورزش باشید.
به اضافه ورزش
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ما در برنامه امروز پیرامون برنامه ریزی برای تیم ملی فوتبال کشورمون تا رسیدن به جام جهانی صحبت میکنیم. خب تیم ملی فوتبال کشورمون در شهریور ماه به تاجیکستان و ازبکستان رفت و در تورنمنت کافا شرکت کرد، تورنمنتی که آورده خاصی برای تیم ملی فوتبال کشورمون نداشت و در نهایت با نایب قهرمانی این تیم به پایان رسید. حالا فدراسیون فوتبال ایران به دنبال اینه که در فیفاده مهما بازی تدارکاتی خوب و قابل قبولی برای تیم ملی تدارک ببینه. یک بازی با روسیه قطعی شده و حالا باید ببینیم که در بازی‌های آینده تا در جام جهانی تیم ما چه شرایطی خواهد داشت. در برنامه امروز با کارشناسان پیرامون نحوه برنامه‌ریزی و آماده‌سازی تیم ملی تا جام جهانی صحبت می‌کنیم. خب شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با آقای فرشاد کرمی از مربیان فوتبال کشورمون. آقای کرمی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا که هستن سالم و سلامت باشن. خدمت شما جام شکری یا همکارتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب مسابقات جام جهانی سال دیگه برگزار میشه، تیم ملی فوتبال کشورمون یکی از تیم‌های حاضر در مسابقات جام جهانی هست و این در شرایطیه که تمامی تیم‌های راه یافته به مسابقات جام جهانی در حال برگزاری مسابقات آماده سازی و شناخت شبیه سازی هستند و تیم ملی فوتبال کشورمون جدا از حضور در مسابقات کافا و برگزاری چند بازی با تیم‌های آسیایی و یک بازی هم که حالا با روسیه خواهد داشت، دیدار دیگه‌ای رو در نظر نگرفته. من نظر شما رو میخوام که در این شرایط آیا تا این فاصله تا جام جهانی چه کار باید بکنیم تا تیم ملی فوتبال کشورمون بتونه با شرایطی متفاوت نسبت به دوره‌های گذشته در جام جهانی حضور پیدا کنه؟
بله، در صورت خب جام جهانی در پیش از اکثر تیم‌های اروپایی، آفریقایی، آمریکای شمالی، جنوبی به حال درگیر فیفا دی هستن. حالا اروپایی‌ها که اومدن یه سیستم جدید رو گذاشتن، به حال مسابقات چون جوری برگزار می‌کنن که اونم به عنوان مسابقه دیده میشه، نه بازی دوستانه. حالا کوالیفای جام جهانی هست، به حال یورو لیگ هست، همه اینا وجود داره و خب فوتبال ما هم داره تلاشش رو واقعا می‌کنه. چیزی که داریم می‌بینیم در حال حاضر، به حال شرایط کشور شرایط خاصیه و همه باید حمایت کنیم از تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران. و این که ما فکر کنیم به حال تلاش نمیکنه فدراسیون، آقای قرنایی من میدونم شبانه روز با ایشون در ارتباط هستن، در حال بررسی لیگ، بررسی مسائل مختلف فنی هستن که واقعا بتونه تیم خوبی رو راهی مسابقات بکنه. ولی با توجه به شرایط خاصی که وجود داره، تیمای مختلف که در سطح یک حالا یا حتی سطح دو جهان هستن بازی نمیکنن در حال حاضر. و من هیچ انتقادی رو نمیبینم به اینکه فدراسیون تیم رو به کافا فرستاده. بالاخره تیم باید یه جور دور هم جمع بشه. اینکه حالا من میشتمم در جامعه جای مختلف فوتبال یا بعضی رسانه ها مغرضانه میگن ما چرا به کافا رفتیم؟ خب به کافا نرفتیم، کجا بریم؟ با کجا باید بازی کنیم؟ بالاخره تیم ملی باید دور هم جمع بشه. به هر حال بچه هایی که لژیونر هستن، بچه هایی که در لیگ داخل خوب کار میکنن، اینا دعوت بشن، یه اردوی داشته باشن، بازی تدارکاتی بکنیم. همین کافا هم نداشته باشیم، خب به قول معروف دیگه آماده سازی نداریم. و متاسفانه خاطر مسائل مغرضانه سیاسی که از سوی غرب بر علیه کشورمون وجود داره، مسائل مالی، تراکنش‌های مالی، اینا نمیذاره که ما بازی کنیم و خیلی مظلومانه به قول معروف تیم ملی کشورمون باید در مسابقات جام جهانی شرکت کنه. امیدوارم اونجا موفق بشیم و گروه بالا بریم و مثل بچه‌های کشتیمون که انقدر موفقیت ایجاد کردن، ما بتونیم در زمین فوتبال هم در جام جهانی موفق بشیم.
آقای کرمی، ببینید به هر حال موفقیت شاخص داره، استاندارد داره، برای رسیدن به موفقیت هدف گذاری میخواد، استراتژی میخواد. این که به هر حال ما بگیم که امیدواریم تیم در این دوره موفق بشه، به دوره بعد صعود کنه، بیشتر جنبه شعاری داره.
بله،
این که شرایط وضعیت فوتبال یا کشور ما به گونه‌ای هستش که شاید خیلی با ما بازی نکنن، این حرف درستی هستش، اما ما هم باید برای هر رویداد ورزشی یک استراتژی خاص داشته باشیم. بله. واقعیت اینه که مسابقات کافا دستاوردی برای تیم ملی بزرگسالان ما نداشت، بنابراین بله. ما میتونستیم با یک استراتژی خاص
چه میتوانستیم بکنیم؟ به من شما بفرمایید، به عنوان مجری خوب شبکه رادیوی ورزش چه میتوانستیم؟
ما میتونستیم به حال مثل مسابقات دیگه با تیم دوم، با تیم بی شرکت کنیم، یعنی به بازیکنایی که مثلا در سطح اول دنیا دارن بازی میکنن یه استراحت بدیم، در تیم‌های باشگاهی خودشون باشن، در با تیم‌های باشگاهی خودشون مسابقه بدن. تیم بی رو می‌بردیم به عنوان هم ایجاد انگیزه می‌کردیم برای نسل بعدی. ببینید ما در گذشته‌های نچندان دور، آقای کرمی، در آن واحد 3 یا 4 تیم همسط داشتیم. تیم ملی بزرگترمون در مسابقات خارج از کشور بود، تیم دوممون با تیم برزیل بازی میکرد، تیم دوممون با تیم بایر مونیخ بازی میکرد، تیم سوممون با تیم‌های
بله شما پاسخ خوب رو اتفاقا خیلی خوشحالم من، چون این چالش رو به وجود میاد که با هم صحبت میکنم، چون همیشه اگر من قرار باشه با شما هم نظر باشم چالشی وجود نداره.
نه ما داریم در حال داریم میخوام یه راهکار پیدا کنیم برای بهبود شرایط.
خود شما به خوبی اشاره کردین، در اون زمان بایر مونیخ به ایران میومد خدمت با برزیل بازی میکرد، تیمای باشگاهی خوب دنیا میومدن، ما میرفتیم بازی میکردیم، مگه با برزیل در دبی بازی نکردیم؟ الان شرایط متاسفانه جوری نیست جناب شوکر که ما بتونیم بازی کنیم. بازم میگم به خاطر فشارهای غیر منطقی که از خارج به ما داره وارد میشه، بازی نمیکنن با ما، ما مجبوریم در کافا شرکت. خب کجا تیم دوممون رو برید بفرستیم اونجا، تیم اولمون با کجا بازی کنه؟ تیمی که میخوام کنار هم، به هر حال من خودم الان در سرمربی در لیگ هستم، الان دارم تیم آماده دارم میکنم، دارم شرایط رو دارم میبینم و یک سرمربی خودمون رو جاش بذاریم. آقای قلعه‌نویی چه باید بکنه؟ بالاخره تیمو باید یه جا جمع بکنه، بالاخره این بچه تو اردو باید برن، این فوتبالی ورزشی نیستش ما فقط اون 90 دقیقه رو ببینیم، بچه‌ها باید برن تو اردو کنار هم باشن. خیلی تحت فشاره ایشون واقعا. من انتقادهایی که میبینم، ببین ما در زمان آقای کیروش هم گونه امکانات در اختیارش قرار میدیم، حالا فضا هم یه جوری بود میتونستیم بازی تدارک کوتاه کنیم، ولی الان ما توی فضای بسته هستیم و من اصلا به قول معروف انتقاد نمیبینم. ما اگه با تیم سوم یا دوم یا عمر خب ایشون تیم امیدها رو میبینیم، از تیم ملی به امیدها هم داره حالا تزریق میکنه یه مقدار باز کنه. من نمیخوام از ایشون طرفداری بکنم، ایشون انتقادات زیادی هم من دارم از در زمینه ساختارهای دفاعی به تیممون، با خودشون هم صحبت کردم، اینا همه وجود داره در موضوع دستیارا، حالا نه همشون، یکی دو تاشون مشکلاتی وجود داره، انتقاد وارده و وظیفه رسانه و همه ما این هستیش که حالا انتقادات رو به صورت سازنده انتقال بدیم، ولی این که بذاریم گوشه رینگ و چرا رفتیم کافا کجا بریم. شما به من یه تیم بفرمایید که با ما بازی میکنه الان در حال حاضر و نمیکنن دیگه، متاسفانه شرماوره که این فشار رو برای کشورم آوردن، ولی من مطمئن هستم به قول معروف از این بحران در خواهیم اومد به امید خدا.
من قبل از اینکه راجع به حال تیم ملی صحبت کنم، بیشتر بحثم در مورد برنامه ریزی، هدف گذاری و استراتژی برای حضور در رقابت ها هست، حالا تحت هر عنوانی، کافا یا هر عنوانی. من نظرم اینه که ما باید برای حضور در هر رویداد ورزشی استراتژی داشته باشیم. اگر قراره که تیم ملی بزرگسالان ما در مسابقات کافا شرکت کنه، باید با تمام توان و تمام نیرو و تمام قدرت میرفتیم. اگر قرار هستش که با تیم دوم بریم، باید کاملا با تیم دوم میرفتیم. به نظر من به این شکل که بخشی از بازیکنای بزرگسال ما نفرات اصلی باشن، بخشی نباشن، به بخشی استراحت بدیم، به بخشی بازی بدیم، این نمیتونه استراتژی و هدف گذاری دقیقی برای آینده فوتبال ما باشه. این نشون دهنده اینه که به هر حال ما دچار روزمرگی شدیم، داریم روزمره برنامه‌ریزی میکنیم و تلاش هامون یقینا در آینده مطلوب شرایط خاص تیم ملی نخواهد بود. آقای کریمی، به هر حال ما باید مشخص کنیم چی میخوایم. یک بازه زمانی 7-8 ماه ما پیش رو داریم، در این 7-8 ماه با شرایط فعلی باید مشخص کنیم چی میخوایم، با کی میتونیم بازی کنیم. بله با روسیه میتونیم بازی کنیم، باید حداکثر استفاده رو کنیم با روسیه بازی کنیم. پیدا کردن حریف در این شرایط کار فدراسیون فوتباله.